ساعت 7 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با نام و یاد خدا و با سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور در 80 نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت در خرداد گذشته کشور من مورد تهاجمی وحشیانه و خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل قرار گرفت. آقای پزشکیان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با نشان دادن تصاویر شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت در حملات هوایی رژیم صهیونیستی و امریکا به شهرها، خانه‌ها و زیرساخت‌های ایران، آن هم درست در زمانی که در مسیر مذاکرات دیپلماتیک گام برمی‌داشتیم، خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف کننده تلاش برای استقرار، ثبات و صلح بود. رئیس جمهور تأکید کرد این تجاوز گستاخانه علاوه بر به شهادت رساندن تعدادی از فرماندهان، شهروندان، کودکان، زنان، دانشمندان و نخبگان علمی ایران ضربه سنگین به اعتماد بین المللی و چشمنداز صلح در منطقه وارد کرد. آقای پزشکیان خطاب به سران کشورها گفت آیا شما حمله به تأسیساتتان و هدف گرفتن خبرنگاران و کشتن دانشمندانتان را میپسندید؟ رئیس جمهور همچنین با اشاره به اقدام 3 کشور اروپایی در فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک تأکید کرد 3 کشور اروپایی پس از آنکه نتوانستند با بدعهدی 10 ساله و به دنبال آن با حمایت از تجاوز نظامی مردم سربلند ایران را به زانو در بیاورند به دستور امریکا با فشار، قلدری، تحمیل و سوء استفاده آشکار کوشیدند قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند. آقای پزشکیان با بیان اینکه ایران هرگز به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نبوده و نخواهد بود تأکید کرد از راه حل صلح و ثبات در منطقه حمایت می‌کنیم اما در برابر متجاوزان سر فرود نمی‌آوریم. موضع‌گیری‌های رئیس جمهور کشورمان شالوده ی صلح طلبی، دفاع از مظلوم و تبیین مبانی اصول نظام جمهوری اسلامی بود. منوچهر متکی نماینده مجلس شورای اسلامی در ارزیابی سخنرانی رئیس جمهور در 80 نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت نطق رئیس جمهور تذکر لزوم رعایت حقوق بین الملل نیز بود.
نطق آقای رئیس جمهور نطق جامع، منطقی، قوی و عرض که مبتنی بر مواضع جمهوری اسلامی بوده، هم روی کرد مبتنی بر صلح خواهی و امنیت خواهی جمهوری اسلامی، هم تأکید بر ضرورت رعایت حقوق بین الملل که بسیاری رعایت نمی کنند، هم تصویر روشنی از دفاع جانانه جمهوری اسلامی ایران در جنگ 12 روزه و در عین حال صحنه های از مظلومیت ملت ایران و مردم بیدفاعی که مورد هجمه های رژیم صهیونیستی بودند و هم موضوعات مختلف بین المللی که ایشون خیلی قاطع اعلام موضع کردند.
در جریان سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به روسیه یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ساخت نیروگاه های هسته‌ای کوچک مقیاس میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و شرکت دولتی انرژی اتمی روس اتم به امضا رسید. این توافقنامه به منظور گسترش همکاری در زمینه استفاده های صلح‌آمیز انرژی اتمی برای ارتقای توسعه پایدار، امنیت انرژی و پیشرفت فناوری و مطابق با قوانین ملی و تعهدات بین المللی 2 کشور منعقد شده است. علاوه بر این دستیابی به فناوری راکتورهای ماژولار کوچک مقیاس می تواند ظرفیت جدیدی برای تامین توان صنایع بزرگ و ایجاد تعادل در شبکه برق کشور فراهم کند. وزیر نفت گفت مکانیسم ماشه محدودیت جدیدی برای فروش نفت ایجاد نمی کند. آقای پاکنژاد افسود
ببینید اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه در واقع محدودیت آزاردهنده جدیدی رو در حوزه فروش نفت ایجاد نخواهد کرد. ما در طول سالهای گذشته به قدری با محدودیت‌های شدید تحریم‌های ظالمانه و یک طرفه آمریکایی‌ها مواجه بودیم که عملاً این شرایط شاید خیلی چیزی به اون اضافه نکنه. طبیعتاً اگر با شرایطی مواجه بشیم که نیازمند اتخاذ تدابیر باشه، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام میشه.
رئیس کل بانک مرکزی گفت سیاست‌های ارزی این بانک در حمایت از ارز ترجیحی و مرکز مبادله تغییر نخواهد کرد. محمد رضا فرزین درباره رویکرد این بانک پس از فعالسازی سازوکار اسنپ‌بک و بازگشت احتمالی تحریم‌ها اعلام کرد فعلا تغییری در سیاست ارزی صورت نخواهد گرفت. همچنان از نرخ‌هایی که داریم حمایت خواهیم کرد، هم از نرخ 28500 تومان و هم نرخ مرکز مبادله حمایت می‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی همچنین برنامه‌های این بانک در بازار طلا را تشریح کرد. در بازار طلا حضورمان بیشتر می‌شود، تعداد حراج‌های سکه و تعداد پیش‌فروش‌های سکه بانک مرکزی نیز بیشتر خواهد شد. طلای بیشتری به بازار خواهیم داد به صورت سکه و به صورت شمش. تمام تلاشمان این است با عرضه بیشتری که در بازار داریم به تقاضا پاسخ دهیم. وزیر بهداشت گفت تلاش خواهیم کرد تا کمبود داروهای مربوط به بیماری‌های خاص را برطرف کنیم. محمد رضا ظفرقندی:
اگر داروهای جدیدی هست که تو لیست دارویی نیست، اینها رو یک کمیسیونی بررسی میکنه ببینه که آیا اینها امکان ورود به لیست دارویی و بیمه‌ای رو دارن یا ندارن. سعیمون اینه که برای بیماری‌های خاص و اون داروهایی که در لیست دارویی ما هست هر چه ممکن هست کمبودا رو مرتفع بکنیم.
شلیک 90 موشک و 41 پهپاد از یمن. روزنامه صهیونی اسرائیل هیوم حمله پهپادی دیروز یمن به سرزمین‌های اشغالی را موفق خواند و نوشت از ابتدای فروردین امسال ارتش یمن 90 موشک بالستیک و 41 پهپاد به سمت اراضی اشغالی فلسطین شلیک کرده است. این رسانه گزارش داد اکثر مصدومان حمله دیروز به بندر ایلات با ترکش‌های ناشی از پهپاد انفجاری زخمی شدند. به نوشته اسرائیل هیوم، شماری از مصدومان با بالگرد به بیمارستان‌ها منتقل شدند و حال چند نفر وخیم است. در حمله پهپادی دیروز مقاومت یمن به بندر ام الرشراش موسوم به ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی دست کم 23 صهیونیست زخمی شدند. این حمله به انتقاد صهیونیست‌ها از ناتوانی این رژیم در مقابله با حملات پهپادی منجر شد. اما چند خبر ورزشی. سروقامتان والیبال ایران امروز در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان برابر جمهوری چک سفارایی می‌کند. این بازی ساعت 11 در شهر مانیل فیلیپین آغاز می‌شود و تیم کشورمان در صورت پیروزی در نیمه نهایی با برنده بازی امروز آمریکا و بلغارستان روبرو خواهد شد. دو تیم ایتالیا و لهستان شنبه 5 مهر دیگر دیدار نیمه نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان را برگزار می‌کنند. تیم ملی فوتسال ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های 2026 آسیا صعود کرد. در دور سوم و پایانی مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتسال ایران با 4 گل مالزی میزبان را شکست داد و با 3 برد پیاپی و به ثمر رساندن 26 گل و بدون دریافت گل به عنوان صدرنشین گروه هفتم به مرحله نهایی جام ملت‌ها صعود کرد. در این بازی مهدی مهدی‌خانی، محمد حسین درخشانی، حسین طیبی و علی خلیلوند برای ایران گلزنی کردند. شاگردان وحید شمسایی در دو دیدار قبلی خود بنگلادش را با 12 گل و امارات را با 10 گل شکست دادند. تیم هندبال پسران ایران امروز در فینال مسابقات قهرمانی زیر 17 سال آسیا در اردن به مصاف کره جنوبی می رود. هندبالیست های کشورمان یک بار در مرحله مقدماتی این رقابت ها 31-25 موفق به شکست کره جنوبی شدند. دو تیم ایران و کره جنوبی با صعود به فینال جواز حضور در رقابت های جهانی این رده سنی را کسب کردند. و حسن یزدانی در اتحادیه جهانی کشتی پست گرفت. در انتخابات کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی که در خلال رقابت‌های جهانی در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد با رأی کشتیگیران حاضر حسن یزدانی اسطوره کشتی آزاد ایران و دارنده 10 مدال طلا، نقره و برنز المپیک و جهان مجدداً به عضویت کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی درآمد. مشروع خبرها رأس ساعت 8.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم‌میهنان و فارسی زبانان گرامی.
سرتان سبز و دلتان شاد باد و دلهایتان همیشه سرای مهر و نیکی.
دوستان، گروهی جاده زندگی را هموار می‌دانند، ولی چنین نیست. ما در این رهگذر به جایی سخت می‌رسیم. پس باید بدانیم که در این سنگلاخ سخت و دشوار فقط با پرورش و بزرگی اندیشه و خرد است که میتوان به چکاد بلند خداگاهی رسید.
آرزوی همیشگی ما پیروزی سپاه دوست بر لشکر غم است و شادکامی همراهان در کاروان زندگی. با این امید برنامه امروز را با حکایت‌های شیرینش آغاز می‌کنیم.
گویند ظریفی روزی دعا کرد و گفت خداوندا، مرا و مادرم و خواهرم و همسرم را بیامرز. گفتند چرا پدرت را نگفتی؟ گفت چون که وقتی مرد من کودک بودم و او را درک نکردم.
در این باره حکایت دیگری است با این مضمون. عربی را در مکه دیدند که مادرش را دعا می‌کرد. گفتند چرا پدرت را دعا نمی‌کنی؟ گفت او مرد حیله‌گری است، می‌داند که چگونه خود را برهاند.
گویند نادانی در چاه آب نگاه کرد و عکس خود را در آب دید. به سرعت پیش زنش رفت و گفت برخیز و بیا که بیچاره شدی. زن با ترس گفت چه شده؟ مگر چه گرفتاری پیش آمده؟ مرد گفت دزدی در چاه است. زنش آمد و در چاه نگاه کرد و گفت آری، از بخت بد زنش را هم همراه دارد.
گویند مردی سبک مغز آهویی به 11 درهم خریده بود و به سوی خانه می برد که به جمعی برخورد. گفتند این آهو را چند خریده ای؟ دستش را گشود، 10 انگشتش را در برابر آنان گرفت و زبانش را هم بیرون آورد و به این طریق به آنها فهماند به 11 درهم. و اما چون برای نشان دادن تناب آهو را رها کرده بود، آهو فرار کرد و رفت.
گویند مردی دانا با کیسه درهم نقره از بیابان به خانه می آمد که به 2 دزد برخورد کرد که در دست هر کدام شمشیری بود و او را تهدید کردند که اگر درهمها را ندهد می کشندش. مرد که از ترس به تنگی نفس افتاده بود گفت اجازه بدهید نفسی چاق کنم و بعد بنشینید با هم کنار بیایید. دزدان نشستند. مرد گفت من کیسه نقره دارم، اما فقط به یکی از شما 2 نفر می دهم. شما با هم اتفاق کنید که من کیسه را به کی بدهم. دزد اول گفت باید به من بدهی، چون که من تو را اول دیدم. دزد دومی گفت باید کیسه را به من بدهی، چون که من کیسه پول را کشف کردم. و بدینسان بینشان اختلاف افتاد. مرد که چنین دید در دل شادمان شد، ولی برای حفظ ظاهر گفت اختلاف خوب نیست و آخرش پشیمانی است. به آهستگی با هم تفاهم کنید که من پول را به کدام یک از شما بدهم. اما دزدان به سخن مرد گوش نکردند و کارشان به نزاع کشید. مرد که چنین دید گفت فکری به خاطرم رسید. من این کیسه پول را به کسی می دهم که زور بازویش بیشتر باشد. دزد اول زود گفت من زورمندترم و با 1 ضربت او را راحت می کنم. مرد از فرصت استفاده کرد و گفت ادعا به درد نمی خورد. باید امتحان کرد. دزدان به جان هم افتادند و هر یک سر دیگری را از تن جدا کرد و خون زمین را فرا گرفت. مرد چون خاطر جمع شد که دزدان کشته شدند، نفس راحتی کشید و به راه خود ادامه داد.
گویند که دزدی در تعقیب ربودن گاو شخصی زاهد بود و دیوی در پی کشتن زاهد. سرانجام بینشان خلاف و نزاع در گرفت و زاهد و گاو جان به سلامت بردند. گویند زاهدی از مریدی گاوی شیرده خرید و سوی خانه می برد. دزدی آن بدید در عقب او نشست تا گاو ببرد. دیوی در صورت آدمی با او همراه شد. دزد از او پرسید: تو کیستی؟ گفت: دیو، و در پی این زاهد می روم تا فرصتی یابم و او را بکشم. تو هم حال خود را بازگوی. گفت: من مردی عیار پیشم، می اندیشم که گاو زاهد بدزدم. پس هر دو گفتگو کنان در عقب زاهد به زاویه او رفتند. شبانگاهی آنجا رسیدند. زاهد در خانه رفت و گاو را ببست و تیمار علف بداشت و به استراحتی پرداخت. دوست اندیشید که اگر دیو پیش از بردن گاو دست به کشتن او زند، باشد که گاو بیدار شود و آوازی دهد، مردمان در آیند و گاو بردن ممکن نشود. و دیو با خود گفت: اگر دوست گاو بیرون برد و درها باز شود، زاهد از خواب در آید، کشتن صورت نبندد. پس دزد را گفت: مهلتی ده تا من نخست مرد را بکشم، بانگاه تو گاو ببر. دزد پاسخ داد: توقف از برای تو اولاتر، تا من گاو بیرون برم پس او را هلاک کنی. باری اختلاف میان ایشان شدید شد و به مجادله کشید و دزد زاهد را آواز داد که اینجا دیو است و میخواهد تو را بکشد. و دیو هم بانگ کرد که دزد میخواهد گاو برد. بدین سان زاهد بیدار شد و مردمان در آمدند و ایشان هر دو بگریختند و جان و مال زاهد به سبب اختلاف دشمنان مسلم ماند. و شاعر هم در این باره گفته: چو در بین دشمن شود اختلاف، تو شمشیر خود را بکن در غلاف.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه،
کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب
درستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربون عاشق. سلام به شما همیهنان عزیز و ارجمندم. به برنامه خودتون خیابان ایران خوش آمدید. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که باز هم فرصت نفس کشیدنی دیگه بهمون عنایت شد تا بازم حاضر بشیم سر قرار جانانه ی همیشگیمون. سر همین خیابون رنگ رنگ، خیابون بلند، همین خیابونی که یه سرش وصله به سبزی جنگلای شمال، اون سرش هم وصله به خلیج همیشه فارسمون. این خیابون پر از کوچه پس کوچه های جانانه است، هر کدومش مزین به نام یکی از پهلوانای این دیار. اگه موافق باشید امروزم با هم قدم بزنیم تو یکی از همین کوچه پس کوچه ها، حرف بزنیم، گل بگیم، گل بشنویم، عاشق بشیم، بخندیم، عشق بریزیم.
من شنیده بودم که تو دبیرستان عاطف شخصی هست به نام محمد رضا تور عزیزاده، قسمت ما هم شده. یه شبی جمعه اومدیم دبیرستان عاطف، شهید تور عزیزی هم بودن و دعا کمیلو خوندن و ما دیگه از همونجا شیفته ایشون شدیم و استارت اینی که ما علاقه پیدا کردیم که ما هم به جبهه بریم، این دعا کمیله شهید تورجی بود و از همون موقع هم تصمیم گرفتیم که بریم گردان مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها.
سمبول شهدای عاطف شهید تورجی زاده هستن که فرمانده گردان یا زهرا بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، با توکل به خدا و ما آماده ایم که انشالله هر ماموریت که به گردان ما محول شده گرهان محول شده انجام بدیم و انگیزه و هدف ما غیر از اسلام هیچ چیزی نیست. ما یه هدفی داریم، یه روشی داریم، اونم حفظ اسلام است بر اساس نیازی که به اسلام داریم. مثلا نیاز به اسلام داریم و در راه جان بازی بکنیم و اماممون فرمود داده که در این راه حرکت بکنیم و در سایه اطاعت از ولایت فقیه است که میتونیم پیش بریم و در سایه اطاعت است که کلیه عملیاتمون به نحو احسن پیش میره. معنویت خودشون رو بالا ببرن و بدونن که اساس کار ما معنویت است. همونطور که اینو فرمودن تمام مقصد ما مکتب ماست، ما بر اساس مکتب می‌جنگیم و مکتب اونم بر اساس معنویت است. همونطور که خود قرآن میگه که انما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما خلق ما خلق کردیم جن و انس فقط به خاطر عبادت کردن و پرستش خداوند.
دوران دبیرستان مقارن بود، خب با جنگ تحمیلی، اوایل جنگ تحمیلی فکر میکرد و دوست میداشت که برد به جبهه و هی تصمیمش رو میگره، ولی اون موقع حضرت امام شرط رضایت پدر و مادر رو شرطشون رو قرار داده بودن، گفتن با رضایت پدر و مادر هر کی میخواد برد جبهه. خب طبیعتا پدر و مادر هم که راضی نمیشدن فرزندشون برد جبهه و شهید بشه اجازه نمیدادن. چند بار رفت ثبت نام کرد و بعد منصرف شد. وقتی پدر و مادر گفتن ما راضی نیستیم، خب رعایت اینا رو میکرد و منصرف میشد، تا اینکه حضرت امام پس پیام دادن و گفتن که رضایت پدر و مادر شرط نیست. ایشون با اینکه امتحان آخر امتحانات دیپلمش بود امتحانات رو رها